أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران ایمانی را گرامی می داریم و مراسم سوگ و ماتم اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام، مخصوصا اون که در بخش پایانی ماه صفر رخ داد و جهان تشیع اسلام را غمگین کرده است، تسلیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و برکت قرآن اعتراض جهان اسلام مخصوصا نظام اسلامی را در سایه توجهات ولی از ارواح نافذه پیروز بفرماید و این نظام را به دست صاحب اصلیش برساند. بحث های روز پنجشنبه که درباره نهج البلاغه بود، در طی سالیان متمادی که ادامه داشت به بحث‌های کلمات حکیمانه اون حضرت رسیدی. مستحضرید که این کلمات حکیمانه انتخاب شده از نامه‌ها یا خطبه‌ها یا وصیت‌ها یا عهدهای اون حضرت است که سید رضی رضوان الله تعالی علیه از هر کدام از خطبه ها یا نامه ها یا عهد ها یا وصیت ها جمله را انتخاب کرده است. رقمی که مورد بحث بود، مقداری از اون در جلسه گذشته بحث شد، رقم 78 بود و اون این بود که وقتی حضرت یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه عازم سفر به شام بودند برای دفاع از اسلام، کسی از حضرت سوال کرد آیا رفتن ما به سفر شام به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ اگر به قضا و قدر الهی بود پس ما اجر و ثوابی نداریم، و اگر به قضا و قدر الهی نبود معلوم می شود همه امور به قضای الهی نیست. این سوالی بود که یک شخصی از وجود مبارک امیرالمؤمنین کرد. و من کلام له علیه السلام للسائل لما سأله اکان مسیرنا الی شام به قضاء من الله و قدر یا نه. سید رضی رضوان الله تعالی علیه هم اعتراف دارد که این کلام طولانی بین سائل و مجیب گذشت و این یک سطری که ایشون نقل کرد بعد حدیث طویل هازا مختاره، یعنی این تمام اون سوال و جواب نیست، بخشی از کلمات نورانی اون حضرت است که در جواب سوال سائل ذکر شده است. اونگاه حضرت فرمود وی حکم لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما فلو کان کذلک لبطل الثواب والعقاب و سقط الوعد والوعید ان الله سبحانه وتعالى امر عباده تخییرا فنهاهم تهذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا واعطى القليل كثيرا ولم يعط مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الانبياء لعبا ولم تنزل الكتاب العباده عبسا، این لم ينزل باید باشد نه لم تنزل، ولا خلق السماوات والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. این گوشه از اون بیانات نورانی است، امیر است که تمام اون، یعنی تمام این جمله ها در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده. منتها سید رضی رضوان الله تعالی علیه فرصت نکردن که همه بیانات نورانی از تعمیر رو ذکر کنن. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه چند برابر نهج البلاغه سید رضی است، چون ایشون فقط برخی از خطبه ها را توفیق یافت که همش رو بازگو کنه. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 535 اونجا به عنوان فی معنا قضاء الله و قدره بیش از دو صفحه است که بیانات نورانی از امیر رو ذکر میکند و خود سید رضی هم اعتراف دارد که گوشه ای از اون خطبه های نورانی است. اساره این بحث نشون میدهد که در زمان وجود مبارک از دبیر مسئله قضا و قدر و جبر و اختیار اینا کاملا مطرح بود. از نظر مسئله کلامی اون سلسله مسائلی که کاری به حکومت و سیاست ندارد در هم اون مخازن علمی و حوزه های علمی و دانشگاه های علمی مطرح است. اونا که سابقه سیاسی دارد یا میتواند سابقه سیاسی پیدا کند و دستگاه حکومت هم راه پیدا میکند، اون وقت در تطورات حکومت هم فراز و فرود دارد به تعبیرش عطار. جریان جبر و تفویض از این قبیل است. هر حکومتی که بخواهد خواسته های خدا بر ملت تحمیل کند مسئله جبر را دامن میزند و هر حکومتی که بر محور عدل و احسان بخواهد زندگی کند آزادی مردم را و آزادی حکومت را تبیین میکند، جبر را نفی میکند. اموی به مروانی که میخواستند به اراده خود بر مردم حکومت کنند نه به حکم خدا مسئله جبر را خیلی دامن زدن و رواج پیدا کرده است. خدا غریق رحمت کند مرحوم حاج آرزوی همدانی را که در اون نوبت فرمایشات ایشون نقل شد، یعنی بعض این که مرحوم کاشف الغطاء بزرگ فتوا دادن که جبریه نجسن، مفوضه نجسن در بحث نجاست کافر، مرحوم حاج آرزوی همدانی رضوان الله تعالی فرمودن که کسی که منکر ضروری باشد آلوده است، نه منکر نظری. نظری یعنی مسائل پیچیده عمیق که بعد از سالیان دراز درس و بحث تازه برای بعضی روشن می شود. اونا نظری است نه ضروری. انکار اونها، اقرار اونها، هیچ کدام از اینها معیار ایمان و کفر نیست. و اگر برای شما مسئله جبر و تفویض روشن است چون سالیان متمادی تو فقه کار کرده اید. اینها نظری است نه ضروری است. لذا اگر کسی جبری شد کافر نیست، مفوضه شد کافر نیست مگر بعد از تبیین حق از باطل. این از بیانات لطیف مرحوم حاج آرزوی همدانی است تو کتاب شریف طهارت که اونجا ذکر کرده. بیان لطیف دیگری که دارد این است که این گونه از مسائل که سابقه حکومت و سیاست پیدا میکند حکام جور از جبر دم میزنند، لذا اموی و مروانی اصرار دارند که نظام را نظام جبری بدانند. یعنی هر چه کار اتفاق می افتد معاذ الله رو اجبار الهی است، انسان مسئول نیست. این بیانات لطیف مرحوم حاج آرزوی همدانی است تو کتاب شریف فقهش طهارتش در بحث طهارت و نجاست جبری و تفویض. در زمان حضرت امیر این مسئله مطرح بود همونطوری که در قبالش مطرح بود. حضرت فرمود به اینکه شما باید خوب بررسی کنید. یه وقت شخص مورد فعل است، یه وقت شخص مصدر فعل. اگر مورد فعل بود مثل اینکه دست کسی رو گرفتن از جای بیرون بردن، این نه جبر است و نه تفویض. برای اینکه جبر و تفویض مال فعلی است که از انسان صادر بشود به انسان مصدر اون فعل باشد نه مورد فعل. اگر مورد فعل بود چون فعلی از او صادر نشد تا بشه جبر یا تفویض. اگر فعلی از فاعل صادر شده است، این داخل در محل بحث است که جبر است یا تفویض. اما اگر شخصی مورد فعل بود نه مصدر فعل، فاعل نبود بلکه مورد فعل بود، این نه جبر است نه تفویض. پس این از بحث بیرون. بعد حضرت فرمود قضای الهی حق است، قدر الهی حق است، اما اختیار جز قضا و قدر است. یعنی ذات اقدس اله همونطوری که کل نظام را با قضا و قدر آفرید، انسان را با قضا و قدر آفرید. قضا اون نقشای کلی است، قدر اون اندازگیری هاست. تو تعبیرات روایی بعضی از فرمایشات از تعبیر هم کلمه هندسه مطرح است. مستحضرید قبلا هم بازور شد که این کلمه هندسه عربی نیست. تا ما بگیم این نظیر هندسه یا هندسون مهندسون که این اسم فاعل باشد، از رباعی مجرد نزید دهرجی و دهرجو. این هندسه معرب است، مخفف اندازه است، که اندازه مخفف اندازه است. این فارسی معرب است. وگرنه ما یه عربی داشته باشیم عنوان مهندس، هندسه یو هندسه و مهندسه همیزه دهرجه، این چنین نیست. در این روایت هم کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است. یعنی خدای سبحان یک قضا دارد که زمین باید باشد، آسمان باید باشد، دریا باید باشد، فضا باید باشد. یک قدر دارد که اندازه زمین چقدر، اندازه آسمان چقدر، اندازه هوا چقدر، اندازه فضا چقدر. این میشه قدر. میشه مثل این که درباره مرگ و زندگی انسان یک قضایی دارد، یک قدری. قضا این است کل نفس ذائقه الموت. هر کسی مرگ دارد، اینجا جای موندن نیست، چون داره امتحان با ابدیت هماهنگ نیست. امتحان که نمیتونه ابدی باشه، امتحان برای پاداش و جواب آزمایش است. حرکت نمیتواند ابدی باشد، این جهان جهان حرکته. ممکن نیست ما حرکت داشته باشیم به نامتناهی، چون حرکت به سوی چیزی رفتن است. اگر حرکت به سوی چیزی رفتن است با دوام سازگار نیست، الا ولابد حرکت منقطع الاخر است. این جهان جهان حرکت است، بالاخره به دارالقرار میرسد به تعبیر دینی. این جهان جهان آزمون است، دار مجازات یا کیفر یا پاداش میرسد به تعبیر دینی. جهان حرکت نمیتونه ابدی باشه، جهان امتحان نمیتونه ابدی باشه. مرگ و زندگی برای انسان یه قضایی دارد، یه قدری. قضا اینه کل نفس ذائقه الموت، مرگ برای همه است، هیچ کسی زنده نمیماند. این آب زندگانی که گفتن، این در حقیقت یه تمثیلی است. یعنی آدم باید یک برکه داشته باشه که حیات انسانی پیدا کند، میشه آب زندگانی. وگرنه آب زندگانی نه از ابر میبارد نه از چشمه و چاه میجوشد. اون که گفته است ابر اگر آب زندگی بارد، این تمثیل است. آب زندگی نه از بالا میبارد نه از پایین میجوشد، این یه چیز افسانه است. مگر میشه انسان در دنیایی که خدا فرمود کل نفس ذائقه الموت، بعد بگیم یه آبیست که انسان نمیمیرد، دار امتحان بدون کیفر و پاداش نمیشود، دار حرکت بدون هدف نمیشود. آب زندگانی معرفت و ایمان است، که اگر کسی از معرفت و ایمان طرفی بسته است، او حی لا یموت است. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه داشت که علما همیشه زنده هم. این بیان نورانی که فرمود العلماء و باقون ما بقیه ده، هم آب زندگانیست دیگه. قرآن آب زندگانیست، روایت آب زندگانیست، اربعینی بودن آب زندگانیست، حسینی بودن آب زندگانیست. این که فرمود العلماء و باقون تا که فرمود ما بقیه ده، تا و حتی و الا ندارد، تا جهان هست عالم زنده است. این آن زندگان است. این که فرمود العلماء و باغون ما بقیت ده، این بیان نورانی از دیدید، با اینکه خودشون قرآن کریم را بارها تفسیر کردن کل نفس ذائقه الموت. بعد فرمود گرچه ابدان اینها در قبور هست، اما ارواح ایشون، ایمان ایشون، فتوای ایشون، نظرات ایشون در قلوب هست، در کتاب ها هست. پس ما هم می توانیم یه آب زندگانی داشته باشیم و نمیریم. این راه باز دیگه. این که مخصوص معصومین علیه السلام نیست که نفرمود المعصومونه احیاء ما بقیت در، فرمود العلماء و باقون ما بقیت در. قضا این از کل نفس ذائقه الموت، قدر این است که فلان شخص عمرش فلان قدر است، فلان شخص عمرش فلان قدر است، این هندسه است و اندازه‌گیری است. جهان یک قضایی دارد، یک قدری. انسان این چین است، آسمان و زمین این چین است. وجود مبارکی هست تعمیر فهمو تمام کارها رو شما باید بررسی کنید. یه تکوینی هست، یه تشریعی هست، یک فرمان تکوینی در جهان هست، یه فرمان تشریعی هست. در نظام تکوین ذات اقدس الا انسان را آزاد آفرید. انسان می تواند مؤمن باشد، می تواند نباشد، می تواند به عمل صالح، می تواند به عمل طالح. انسان آزاد است. لا اکراه فی الدین، این در نظام تکوینی است. انسان مختار است، یا قبول یا نکول، در هر دو کار مختار است. اما کدوم راه را برود دیگه مختار نیست، کدوم کار را انجام بدهد دیگه مختار نیست، برای اینکه یه هدایتی هست، یه راهنمایی هست، یه صلاح و فلاحی هست، یه بهش و جهنمی هست، یه خیر و شرزی هست، یه ضرر و نفعی هست. انسان درست است که میتواند چاه برود، میتواند راه برود، این آزاد است، اما نباید به شاه بیفتد. این نباید تشریعی است، آزاد نیست تشریعاً، اونجا آزاد هست تکوینن. تو سوره مبارکه بقره که فرمود لا اکراه فی الدین، یعنی اجباری در کار نیست، چون اگه اجبار باشد که فضیلتی ندارد. استدلال وجود مبارکه از تعمیر این است که اگر قضای حتمی باشد که ثوابی ندارد. استدلال وجود مبارکه از تعمیر برای نفی جبر اینه که فمود وی که لعلکه درنت قضا ان لازمن و قدر ان حاتمن، قدر حتمی است، یعنی انسان مجبور است. اگر این باشد ولو شاء کذالک لبطل الثواب والعقاب، این ثواب و عقاب برای چیه؟ خب اگه انسان مجبور باشد، چرا یه دره به بهشت، یه دره به جهنم، یه دره ثواب، یه دره عقاب، یه دره پاداش، یه دره کیفر؟ منمش انسان آزاده دیگه. این برهان حضرت است. ولو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب و سقط الوعد والوعید، چرا یه در خدا تهدید میکنند، چرا یه در مژده میدهد؟ خب اگه انسان مجبور باشد، چرا یکی تلخ یکی شیرین؟ برهان حضرت این است ان الله سبحانه و تعالی امر عباده تخییرا. همون در نظام تکوینی مقدار من شاء فرض و من شاء فرض کو، کمال دلیل است که انسان آزادانه یکی را انتخاب بکنند دیگه. فرمود من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، اما وعده بده برای مطیعین، وعید بده نسبت به کفار و ملحدین، اونا را هدایت بکن، راهنمایی بکن، خیر و شر اونها را بر اینها بازگو کن. ان الله سبحانه امر عباده تخییرن و نهاهم تحذیرن، خود مبادا بیراه بروی. و کلف یسیرن و لم یکلف عسیرن، تکلیف کرد اما آسان. و هرگز کسی را با دشواری مکلف نکرده است. این تعبیر لطیف که فرمود نقد یسرن القرآن لذکر، این مثل ترجیبند اون طور است. بعضی از سور ترجیبندی دارد، مثل فبعیالا را بکنم تو کذبان. این سوره ترجیبندش این است که لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما کتاب را آسون قرار دیم، فهمیدنش آسونه. درسته عمقی دارد که درکش برای بسیاری از افراد دشوار است، اما مقداری که باید بفهمند و عمل کنند آسونه. فرمود لقد یسرنا القرآن للذکر، برای اینکه نام خدا بر لب و یاد خدا در دل باشد یک کتاب آسانی است. ولم یکلف عسیرن، با عسر و دشواری مردم را دعوت نکرده است بدین، همه کار آسونه دیگه. لقد یسرنا القرآن للذکر هل به مدکر، که در چند بخش اون سوره به عنوان ترجیبند آمده. همون بیان الهی را وجود مبارک استمی در این بخش از نهج البلاغه فرمود و کلف یسیرن ولم یکلف عسیرن و آت الغلیله. بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که این ایام سفر متعلق به اون حضرت هم هست، دارد به این که ویلن لمن غلبت آهاده اشراتهی، وای به حال کسی که یکی های او بر ده تاهای او ترجیح بده. عرض کردن این چیه؟ دو بیانات دیگه شهر داده شد. به این که ذات اقدس اله تهدید کرد، فرمود اگه کسی یک گناه بکند یک کیفر دارد، ولی اگر یک کار خیر انجام بدهد ده برابر پاداش دارد. پس کار خیر یکی ده برابر، کار حرام یکی یک برابر. اونگاه فرمود وای به حال کسی که یک برابری های او بیشتر از ده برابری های او باشد. یعنی اگر این شخص ده تا کار خیر بکند 100 تا پاداش دارد، و اگر چون چه 100 تا کار بد بکند 100 تا کیفر دارد. حالا اگر 110 کار حرام کرد، وای به حال او که یکی های او بر ده تا های او افزوده است. ویل لمن غلبت آهاده عشراته. این بیان نورانی امام سجاد است که از همین آیات استفاده کرد. فرمود و اعط القلیل کثیرا ولم یعص مغلوبا. اگر کسی معاذ الله بیراه رفت، این طور نیست بگید من در برابر فرمان خدا ایستادم. خودش راه رو باز کرده، گفت اینم جهنم اینم بهشت، اینم چاه اینم راه. این اختیار را او به شما داد. بقول حکیم صحابه رضوان الله علیه، موعی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. ما آزادیم اما مجبوریم که آزاد باشیم. آزادی ما مال خود ما نیست، خدا آزاد است، آزادی او مال خود اوست، اما ما نمیتوانیم آزاد نباشیم. یک کاری الان کسی بخواد بکند بدون اراده مستحیل است. انسان بخواد یک کاری انجام بده بدون اراده شدنی نیست، برای اینکه او را مختار خلق کردن، او را آزاد خلق کردن. این آزادی مال ما هست اما ما دادن، موعی نجنبد از سر ما جز به اختیار. اما ما در مختار آزاد نیستیم، این اختیار را به ما دادند، لذا ما نمیتوانیم از خود سلب اختیار بکنیم. هیچ کس ممکن نیست بتونه یک کار بدون اراده انجام بده، این محاله. چرا؟ چون اختیار او به دست خود او نیست، اون اختیار هم به کف اختیار اوست. اما بیت دوم حکیم صحبا دیگه مال خواص است. گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مخور، بیرون نمی پرند تو را از دیر، بیرون نمی پرند تو را از دیار دوست. یک کاری بکنیم که بالاخره ما را از دیار دوست بیرون نبرند دیگه. گر رعد دوزخ است و یا خلد غم مخور، بیرون نمی برند تو را از دیار دوست. البته این حرف مال ایشون و امثال ایشونه، ولی علی حال طبق بیان نورانی از امیر فرمود انسان را آزاد آفری. آزادی او البته در اختیار خود انسان نیست، لذا هر کسی بخواهد یک کار غیر آزادی انجام بدهد مقدورش نیست. و اگر اونجا که معصیت میکند خیال بکند که در برابر خدا ایستاده است، این ممکن نیست که بر خدا غالب بشود، نیست. الله غالب علی امره و لم یعص مغلوبا، که کسی معصیت بکند خود را غالب بپندارد به خدا را مغلوب. و لم یطع مکرهن، نه مکرهن که اینجا ضرب شد. اگر خدای سبحان را اطاعت میکند دو بانوان که خدا او را مجبور کرد، اونجا که خضوع کرد روی اجبار نیست، اونجا که تمرد کرد روی قلدری و قدرت نیست. لم یعص مغلوبا و لم یطع مکرها، اینطور نیست که خدای سبحان اجبار کرده باشد تا اون لا اکراه بدین، ما کسی را اکراه نکردیم. ولم یرسل الانبیاء لعبا، خودش هم به صورت موجبه هم به صورت سالبه. همون دستگاه خلقت ما بازیچه نیست، نه در خلقت آسمان و زمین ما بازیگریم، نه انبیاء را که فرستادیم بازیگریم. یه بیان بسیار لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه دارن تو المیزان که در قرآن کریم سه اصل است، یکی موجبه است، یکی سالبه، یکی هم موجبه. اون که موجبه است فرمود به این که ما کل نظام را بلحق خلق کردیم، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما الا بالحق، ما حق و حقیقت و رحمت خلق. اون که سالبه است فرمود ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم، اینجا جای بازی نیست. مطلب سوم این است که دنیا را لهو و لعب میداند. خب این دنیا را کی خلق کرد؟ دنیا که انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر، این دنیا که لهو و لعب است پس این را کی خلق کرد؟ این بیان لطیف سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی اینه که این چهار مطلب است، یکی به صورت موجبه است که فرمود ما جهان را هدفمند خلق کردیم، بلحق خلق کردیم. یکی تأکید همان به صورت سالبه است که ما بازیگر نیستیم، کار ما بازیچه نیست. و ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین بود. یکی این که دنیا بازیچه است، انما الحیات دنیا لعب و لهو. سؤال چهارم بیان نورانی و لطیف ایشونه که خب اگر شما بازیگر نیستید این دنیا که کار شماست که چرا لهو و لعب است؟ فرمود ما اسباب بازی خلق کردیم برای که بچه ها را بازی بدیم، ما بازیگر نیستیم یک، کار ما بازی چه نیست دو، بچه ها را بازی دادن حکمت است. الان یک استاد دانشگاه یا یک استاد حوزوی یه عروسکی برای بچهش میخرد، آیا این پدر بازیگر است؟ آیا این خرید و فروشش لهو و لعب است؟ یا بچه را به بازی گرفتن حکمت است؟ به بچه مرتب بگویید درس بخوان این شدنی نیست، یه بخشی باید غذا بخورد، یه بخشی باید درس بخورد، یه بخشی باید بازی کند. بچه ها را بازی گرفتن حکمت است، منتها باید مواظب بود و به او گفت که همش بازی نیست. از این لطیفتر؟ و چهارم یعنی چهارم، فهمود ما کارمون بازیگری نیست، شما را به بازی گرفتن حکمت است. ما همش بگویم عبادت و خدمت و اینا خسته میشید، یه وقتی میگیم غذا خوردن، یه وقتی میگیم نوشیدن، یه وقتی میگیم ساختن، یه وقتی بگیم من و ما، این لباس ما، اون غذای ما، این خونه ما، این اتومبیل و این بازی ها، من این مقام دارم، پنون مقام دارم، این بازی ها. اما این شما را به بازی گرفتن برای اینکه خسته نباشید در کراف این چهار تا کار مثبت انجام بدید. وجود مبارکی هست همین را همات بساط دنیا بساط بازی چه نیست، یعنی خدای سبحان نخواست بازی کند ما که کودکانیم، ما را به بازی گرفتن حکمت است. فرمود ولم یرسل الانبیاء لعبا ولم ينزل الكتب للعباد عبسا ولا خلق السماوات والارض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. معجزه در عالم نیست. این هیئت مدیره دبستان ها خوب تحصیل کردن، عاقلن، عالمن، حکیمن، مدبرن. اینا میگن 5 ساعت که 5 کلاس هست، 4 ساعتش درس، 1 ساعتش بازی. بچه ها را بازی گرفتن حکمت است. مدرسه جای لغو نیست، جای بازیگری نیست. بچه را 4 ساعت درس دادن، 1 ساعت به بازی گرفتن حکمت است. اما اونا که در کودکی هم فکر الهی دارن، اونا بله اهل بازی نیستن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن امام بعد از شما کیه؟ اون روز خیلی تصریح به اسم شریف آسون نبود. حضرت فرمود من لا یلهو ولا یلعب. امام هفتم، امام بعد از من کسیست که اهل بازیچه نیست. همزمان این که این سائل این سوال را کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله اون جواب داد، وجود مبارک امام کاظم کودکی بود و یه بره‌ای برای بازی به او دادن، وارد حیات شد. حالا امام صادق میبیند، اون سائل هم میبیند که این بچه وارد شد و این بچه به این بره میگوید اسجدی لربکه، سجده بکن برای پیشگاه پروردگار تو. اونگاه وجود مبارک امام صادق این بچه رو بغل کرد تا اون به ابی من لا یلهو ولا یلعب، پدر فدای پسری بشود که در کودکی اهل بازیچه نیست، تا به اون شخص بفهماند امام هفتم همینه. خب کسانی که اهل بازیچه نیستن این طورن و تا آخر عمرم، حالا بشه رئیس، بشه عظما، بشه اعظم، میدونه بازی دیگر. وقتی میدونه بازی دیگه خودش به بازی وارد گود نمیشه که، هرگز به عنوان ابزار بازی وارد نمیشه. حالا به او اعظم، به او بگو عزمان، وقتی میدونه بازی است قبول نمی کند دیگه. فرمود قبول نکنید، چون اگر قبول کردید شما رو بازی میگیرد دیگر. کل وساط دنیا همینه. اونی که فرمود العلماء و باغون ما بقیت دهر، اونجاست که علم برای اون علمی که نور الهی است در قلب او ملکه بشه. اینجا موجود مبارک حضرت کل نظام خلقت را چه در جهان تکوین و چه در نظام اسلامی فرمود روی عدل و حکمت و عنایت است. بازی و بازیگری در عالم نیست و مردان الهی هم اهل بازی نیستند. و ثواب و عقابش هم مشخص است، انسان مختار است ولی مجبور نیست، امر بین الامرین است و مانند آن. این بیان نورانیم در همون سوال و جواب 2-3 صفحه است که بخشی از این در نهج البلاغه آمده. اما اون فرمایشات بعدی که حکمت را وصیت میکند از هر جا هست بگیرید، نامه که حضرت برای که از فرزندانشون نوشتن که انشاءالله در جلسه بعد. مجددا مقدم شما را گرامی میداریم، امیدواریم ذات اقدس اله این مراسم سوگواری مخصوصا جریان اربعینی را از ملت بزرگوار اسلام ام از ایران و غیر ایران به احسن وجه بپذیرد. پذیرایی که از زائران در موکب ها شده به احسن وجه بپذیرد. خدمات مسئولین را به احسن وجه بپذیرد و این فضیلت را برای همیشه زنده نگه بدارد و امر فرج ولیش را تسریع بفرماید و نظام ما و رهبر ما و مراجع ما و دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیش حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. خسرات بیگانگان را به استکبار صهیونیسم برگرداند. امنیت مملکت، آسایش مملکت، آرامش مملکت، اقتصاد مملکت، عفاف مملکت، حجاب مملکت، صیانت حوزه ها و دانشگاه ها و نجات ملت از اختلاس نجومی و مانند اون را به عنوان بهترین نعمت بر ما منت بنهد و این ادعیه را در حق همه مسلمانان عالم مستجاب بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.